5 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا در سوئیس با یکدیگر دیدار می‌کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه کشته‌های جنگ داخلی این کشور را بیش از 215,000 نفر اعلام کرد. و استاندار فارس از شناسایی عاملان حمله به علی مطهری در شیراز خبر داد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر روز یکشنبه 24 اسفند ماه سال 93 از رادیو فردا. وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس با دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا آغاز می‌شود. خبرگزاری صدا و سیمای ایران اعلام کرد که نشست علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا بعد از ظهر امروز در شهر لوزان برگزار می‌شود. خبرگزاری‌ها اعلام کردند در این مذاکرات از طرف ایران عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی حضور خواهند داشت. قرار است محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا نیز عصر امروز با هم دیدار کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد از آغاز جنگ داخلی در سوریه بیش از 215,000 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره گفت آمار مذکور بر اساس منابع گسترده‌ای که آن سازمان در اختیار دارد به دست آمده است. آقای عبدالرحمن افزود در طول 4 سال جنگ داخلی سوریه حدود 215,518 تن کشته شدند که 66,000 نفر از آنها غیر نظامی بودند. به گفته یه مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه تنها در 2 ماه گذشته بیش از 5,000 تن در خشونت‌های این کشور جان خود را از دست دادند. استاندار فارس شامگاه دیروز اعلام کرد عوامل اصلی حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز شناسایی و به مقامات قضایی استان معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد احمدی در مورد عوامل اصلی این حمله توضیح بیشتری ارائه نداد. آقای احمدی همچنین گفت که شناسایی عوامل این حمله در پی دستور رئیس جمهوری ایران و تاکید مکرر وزیر کشور مبنی بر شناسایی دقیق و برخورد قاطع با حمله کنندگان به خودروی علی مطهری انجام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در نامه‌ای به وزرای اطلاعات و کشور دستور داد تا مسئله حمله به علی مطهری در شیراز پیگیری شود. فرماندهان عراقی میگویند بخش‌های زیادی از شهر تکریت را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند و کنترل کامل این شهر تا روز سه‌شنبه به دست آنها خواهد افتاد. حمله به مواضع داعش در تکریت را سپاهی 30,000 نفره شامل سربازان ارتش، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران و همچنین گروه‌های سنی بر عهده دارند. فرماندهان عراقی میگویند افراد باقی مانده از داعش در چند محله از شهر به محاصره درآمدند، اما حمله نهایی به آنها به دلیل وجود تکتیراندازها، تله‌های انفجاری و هزاران بمبی که در نقاط مختلف شهر کار گذاشته شده تاکنون به کندی پیش رفته است. پیرامون تحولات عراق همراه میشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه و نخست درباره این اخبار از ایلیا میپرسیم. این صحبتایی که فرماندهان عراقی میکنن ایلیا چه مقدار درسته؟ آخرین اخبار اصولا از عملیات آزادسازی شهر تکریت چیه؟
بابک، تا حدود زیادی درسته، چرا که به دشواری میتونن مرکز شهر تکریت رو بتونن واردش بشن به خاطر اینکه بسیاری از ساختمان ها بمبگذاری شده و همچنین در مسیر جاده ها هم با تله های انفجاری مواجه هستن در مسیر خودشون نیروهای عراقی. برای همین عملیات تقریبا متوقف شده و غیر از تبادل آتش میان دو طرف از حدود بامداد روز گذشته چیزی شاهد نیستیم. یک منبع در ارتش عراق، اینطور که خبرگزاری‌های محلی اینجا در عراق میگن، گفته در انتظار رسیدن نیروهای زبده هستن. نیروهای عراقی نیاز به 1,000 تا 2,000 نفر از نیروهایی هستن که آموزش جنگ خیابانی دیدن برای اینکه بتونن وارد شهر تکریت بشن، چرا که این منطقه که حدود نیمی از شهر تکریت هست ورود بهش به خاطر اینکه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در حال جنگ خیابانی هستن برای کسانی که جزء نیروهای بسیج مردمی شبه نظام نشیه و همچنین نیروهای موجود از ارتش عراق هست آسان نیست و آموزش همچین نبردی رو ندیدن. اما در منطقه دیگه استان صلاح الدین 15,000 نیروی عراقی خودشون رو برای حمله به منطقه الحویجه آماده میکنن در شمال تکریت، یکی از مهمترین پایگاه های اصلی گروه خلافت اسلامی الحویجه است.
و گویا نیروهای عراقی قصد دارند پس از تکریت هم عملیات خودشون رو در مناطق غربی عراق شروع کنند. این هم خبر درسته ایلیا؟
درسته، در الانبار میخوان این عملیات رو شروع کنن. درگیری ها البته در الانبار شدید هست. شب گذشته نیروهای ارتش عراق به علاوه شبه نظامیان داوطلب هوادار دولت عراق طی عملیات 23 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو کشتن. منطقه الکرامه در 53 کیلومتری شرق شهر رمادی مرکز استان تکریت مرکز استان الانبار قرار داره. وزیر دفاع عراق آقای خادل عبیدی همچنین به استان الانبار رفته و با مسئولان نظامی در این استان دیدار کرده و خواستار وضع نقشه‌ای برای جنگ و حمله به شبه نظام گروه خلافت اسلامی در شهر الانبار شده و وعده داده که بعد از تکریت نوبت به الانبار خواهد رسید.
در منطقه دیگر از عراق کردها میگن که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از گاز سمی کلور استفاده میکنند. این خبر هم جزئیات بیشتری درباره‌اش چی میتونیم بگیم؟
شورای امنیت اقلیم کردستان عراق بیانیه‌ای صادر کرد و گفته که در بعضی از مناطق درگیری ها تونستن نمونه های به دست بیارن حاوی گاز کلور در مناطقی که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به اونها حمله کردن. یک نمونهش بمبگذاری هست که روز 23 ژانویه انجام شده بنابر این بیانیه. بعد از اینکه این ماشین منفجر شده نمونه های برداشت کردن هم از لباس باقی مانده از مهاجم انتحاری و هم از خاک. مدعی هستند که در این نمونه ها گاز کلور وجود داره و این احتمال وجود داره که شبه نظامیان گروه داعش از گاز کلور به عنوان سلاح دارن استفاده میکنن. البته این مسئله هنوز به شکایت رسمی در سازمان من گسترش اسلحه شیمیایی نرسیده.
همزمان با این تحولات رئیس پارلمان عراق صحبتهایی کرده، گفته مرحله پس از داعش در عراق کنونی کم خطرتر از مرحله کنونی نخواهد بود. چرا این صحبتها را رئیس پارلمان عراق کرده؟
بابک، در عراق الان چیزی که شاهد اون هستیم اختلافات مذهبی بسیار شدید هست، بیش از مرحله پیش از داعش. قبل از مرحله داعش به این اندازه نبود اختلافات مذهبی و علاوه بعضی اختلافات نژادی و قبیله‌ای. آقای سلیم الجبوری در صحبت‌هایی که با پریت مارکوک فرستاده امریکا و معاون وزیر امور خارجه آمریکا داشته، گفته که مرحله داعش سپری خواهد شد و در این شکی نیست و نیروهای عراقی سرزمین‌هایی که از دست دادن بازپس خواهند گرفت. اما مرحله جدید آغاز شد و اون مرحله اختلاف‌های مذهبی و اختلاف‌های موجود هست و بعضی انتقام‌گیری‌هایی هست که میخوان انجام بدن. همینطور که در بعضی مناطق گزارش‌هایی می‌رسه که بعضی از شبه نظامیان عملیات انتقام‌جویانه انجام دادن، در این مرحله کار برای به ثبات رسوندن عراق دشوارتر از چیزی هست که الان شاهد این هستیم. و آقای سلیم الجبوری نسبت به مرحله بعد از داعش در حقیقت اعلام خطر کرده.
ممنون. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که از آخرین تحولات عراق گزارش میداد. اما همونطور که میدونید پیامگیرهای رادیو فردا در طول مدت شبانه روز آماده دریافت نظرات و دیدگاه‌های مختلف شما پیرامون اخبار و رویدادهای گوناگون ایران و جهان هستند. همکنون فرصتی است تا شنونده برخی از این پیام‌ها باشیم.
از قدیم همه گفتند و فکر می‌کنم همه با من هم نظرند که قدرت دست کسیه که منابع مالی دستشه. حالا آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، چرا تمام منابع مالی رو دادین دست سپاه؟ یعنی اینکه ایران رو دادین دست سپاه و سپاه داره حکومت میکنه. مگه آقای روحانی نمیخواین ایران درست بشه؟ پس اون کلیدی که وقت انتخابات نشون میدادین سپاهه؟
هر زمان که اعمالی مثل حمله به آقای مطهری یا حتی به خود آقای لاریجانی در قم و یا مسئله اسید پاشی پیش میاد، گفته میشه که عده خودسر این کار رو میکنن. در یک حکومتی که حاکمیت داره بر تمام کشور، به کار بردن جمله افراد خودسر و وجود این افراد اصلا یک چیز بیمعنی هست. یا حکومت قادر این کشور رو اداره کنه و یا نیست. اگر قادر، خودسر چه معنا داره؟ اگر نیست، پس این همه بگیر به بند و گرفتن یه عده که فقط رو پشتبان رقصیده بودن، به قول مسئولین نیروی انتظامی با 6 ساعت عملیات پیچیده از رو پشتبونا دستگیر میشن. چطوری ما نمیتونیم افراد موتورسواری رو که تا دم کلانتری میان و اونجا هم ایستادن حتی، اینها رو دستگیر بکنیم؟ پس معلوم میشه که یک سیستمی هست و یک مرکز قدرتی هست که این افراد به اونجا وابسته هستن و اعمالی رو انجام میدن فراقانونی و هر کار دوست داشته باشن میکنن و سیستم داره، در واقع نظام داره با یک حالت چماقداری اداره میشه.
در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، کاخ سفید به سناتورهای جمهوری‌خواه هشدار داده که در این مذاکرات مداخله نکنند. به تازگی رئیس کمیته روابط خارجی سنا طرحی را پیشنهاد کرده که بر پایه آن هر گونه توافق با ایران باید به تصویب کنگره برسد. در این باره کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه در گزارشی که برای نخستین بار در شبکه خبری هافینگتون پست در آمریکا انعکاس یافت، خبر داد که دنیس مکدنا رئیس دفتر باراک اوباما در نامه‌ای که به باب کورکر رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا فرستاده، بار دیگر در مورد هر گونه دخالت در توافق احتمالی هسته‌ای با ایران به وی هشدار داده است. باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی، همراه با سناتورهای جمهوری‌خواه دیگر رابرت منندز، لینزی گراهام و نیم کاین، ارائه دهندگان طرحی هستند که از اوباما می‌خواهد در مدت 5 روز متن توافق نهایی با ایران را برای بازنگری به کنگره بفرستد. همچنین بر اساس این طرح، اوباما نمی‌تواند تا 60 روز پس از توافق با تهران تحریم‌های کنگره علیه ایران را تعلیق یا لغو کند. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که رئیس جمهور در صورت تصویب این طرح در کنگره آن را وتو می‌کند، با این استدلال که مذاکرات در مرحله پایانی قرار دارد و باید با آن شانس رسیدن به یک توافق خوب را داد. در نامه جدید کاخ سفید توضیح می‌دهد که چنین مصوبه‌ای عملاً جلوی به نتیجه رسیدن هر گونه توافق با ایران را می‌گیرد، چرا که طرح پیشنهادی سناتورها می‌خواهد هر توافقی برای قبول شدن در کنگره به رأی گذاشته شود. کاخ سفید میگوید این مصوبه همچنین اقتدار رئیس جمهور را برای برداشتن برخی تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافق احتمالی از بین میبرد. هفته گذشته 47 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران ایران هشدار دادند که هر گونه توافق با ایران تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما اعتبار خواهد داشت. اوباما بعداً این نامه را به طنز ائتلاف غیر متعارف برخی سناتورها و تندروهای درون ایران خواند و روز جمعه گفت که از رفتار این سناتورها شرمنده شده است. در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از سخنرانی اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره انتقاد کرد و در مورد نامه 47 سناتور این اقدام را ضربه‌ای به حیثیت و جایگاه حقوقی آمریکا توصیف کرد. از سوی دیگر کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و وزیر خارجه اسبق ایران نیز به تازگی به نامه 47 سناتور آمریکایی واکنش نشان داد و از آن انتقاد کرد و این نامه را نشانه نفوذ به گفته او صهیونیست‌ها در دستگاه قدرت آمریکا و انحطاط اخلاق سیاسی و آنچه که رجحان منافع بیگانگان بر منافع مردم آمریکا توصیف کرد دانست. قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران از شامگاه امروز یک شنبه با دیدار محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در لوزان سوئیس آغاز شود. در این دور از مذاکرات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز حضور دارند. بنابر گزارش‌ها ظریف فردا دوشنبه به دعوت فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بروکسل می رود تا در نشستی با حضور وزرای امور خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز شرکت کنند.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. تا 15 دقیقه دیگر با مروری بر سطح خط خبرها همراه شما خواهم بود.